یکی از مناظر خیره کننده ای که در فیلم جنگ ستارگان که بعداً به عنوان اپیزود چهارم یا امید تازه تغییر نام پیدا کردش در هنگام اکران جلب توجه کرد و تا الان هم جزو یکی از صحنه های چشمگیری هستش که در دنیای سینما نمایش داده شده، زمانی هست که لوک اسکایواکر در افق به غروب دوگانه خورشید در سیاره تاتوئین نگاه می‌کند، جایی که معلوم میشه سیاره او، سیاره صحرایی او، به دور دو خورشید میگرده. خیلی از کسانی که اون فیلمو دیده بودن و تخصصی در زمینه ستاره شناسی داشتن معتقد بودن اگرچه این منظره فوق العاده چشمگیر و دیدنیه، اما بعیده که در دنیای واقعی امکان داشته باشه سیاره ای به دور دو ستاره بگرده. تنها در نیمه دهه 90 بود که برای اولین بار ما تونستیم نشانه هایی از یک سیاره فراخورشیدی، سیاره‌ای که به دور ستاره غیر از خورشید ما می‌گرده رو پیدا بکنیم. از اون زمان تا کنون نه تنها فهمیدیم دنیایی مثل دنیای تاتوئین دنیای ممکن و حتی احتمالاً رایجی هستش، بلکه سیارات عجیب و غریبی رو پیدا کردیم. یکی از گونه‌های شگفت‌انگیز این سیارات، سیارات یاقی یا سرگردان هستند. به چیستا خوش آمدید، پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا که هر دوشنبه به میزبانی من پوریا ناظمی داستانی از داستان‌های دنیای علم، فناوری و آینده رو روایت می‌کنه. امروز به سراغ سیاره‌های یاقی کهکشان می‌ریم. در طول 33 هفته گذشته که پادکست چیستا به طور هفتگی داره تولید میشه و منتشر میشه، خیلی از شما لطف کردین، نظراتتون رو با ما در میون گذاشتین، پیشنهاداتون رو دادین و یکی از پیشنهاداتی که به طور مداوم تکرار میشد این بودش که به طور منظم در رابطه با یافته‌های جدید تلسکوپ فضایی جیمز وب صحبت بکنیم. طبیعتاً صحبت کردن درباره یافته‌های تازه جیمز وب و همین طور بقیه آزمایشگاه‌ها و رصدخانه‌های دنیا یکی از بخش‌های برنامه چیستا هست که ما به طور منظم به سراغش می‌ریم و به مناسبت‌های مختلف برمیگردیم، اما نمی‌خوام این رو تبدیل به یک داستان تکراری بکنیم. هر باری که یه اتفاق قابل توجهی بیفته اون رو بهانه قرار می‌دیم که ضمن مرور اون داستان اطلاعات بیشتری درباره اون چارچوبی که این اتفاق درش افتاده و بافتاری که این خبر درش رخ داده شما منتقل کنیم. الان فرصت خوبی است با توجه به خبر تازه‌ای که از جیمز وب منتشر شده
بار دیگه به سراغ این ابزار شگفت‌انگیز بریم.
این تلسکوپ فضایی موفق شده تعدادی از سیارات فراخورشیدی رو پیدا کنه، سیاراتی ویژه که به نام سیارات یاقی یا سیارات سرگردان معروف هستند، سیاراتی که به نوعی میشه اونها رو یتیم به شمار آورد به خاطر اینکه برخلاف اون چیزی که ما از سیارات انتظار داریم به دور ستاره و خورشیدی نمیچرخند و تنها در این عالم سرگردان هستند. اما داستان این سیاره های یاقی چیست؟ چرا اهمیت داره؟ هفته گذشته مقاله‌ای منتشر شد که طبق اون دانشمندا بر مبنای رصدهایی که با کمک جیمز وب در ابر مولکولی برساووش انجام داده بودن اعلام کردند که در فاصله حدود 960 سال نوری از زمین موفق شدن 6 سیاره سرگردان رو پیدا کنن، سیاره‌ای که به دور ستاره‌ای نمی‌چرخن. اجرام این اجرام یا جرم های این اجسام تازه کشف شده 5 تا 10 برابر جرم مشتری ما هستش، برابر این کماکان در رده سیارات گازی غول‌پیکر طبقه بندی میشن. بیاید قبل از اینکه راجع به این سیاره ها صحبت بکنیم به کمی پیشتر برگردیم. حدود نیمه دهه 1990 میلادی بودش که برای نخستین بار محققا موفق شدن نشانه هایی رو از یک سیاره به دور ستاره دیگه پیدا کنند. تا قبل از اون اگرچه از نظر تئوری می دونستیم که منظومه شمسی ما همچین مکان استثنایی و ویژه‌ای از نظر وجود داشتن سیارات نیستش، اما هیچ وقت نتونسته بودیم سیاراتی رو به دور ستاره های دیگه پیدا بکنیم و اونها رو بررسی بکنیم. توسعه روش ها و ابزارهایی که در اختیار ما بود باعث شدش که به سرعت با کمک ابزارهای مستقر روی زمین یا موجود در فضا ما تعداد بیشتری از این دنیاهای بیگانه رو پیدا بکنید. اگر دوست داشتید بیشتر راجع به این روش ها و بیشتر راجع به تاریخچه سیارات فراخورشیدی و اهمیت اون بدونید، میتونید به اپیزود قبل تر چیستا مراجعه کنید، لینکش در بخش توضیحات بیشتر قرار خواهم دادش. در بین این دنیاهایی که روز به روز تعداد بیشتری از اونها پیدا میشه، ما شاهد وجود سیاره هایی بودیم که پیشتر انتظارشون نداشتیم. سیاره هایی که دیدگاه ما و باور ما به نحوهی شکلگیری منظومه های سیاره‌ای به دور ستاره ها رو به طور جدی تغییر داد. برای مثال پیش از این دوره ما تصورمون از تحول منظومه شمسی و منظومه های شمسی احتمالی این بودش که بهتره بگیم منظومه های خورشیدی دیگه، این بودش که زمانی که ستاره در مرکز یک توده ابر در واقع به دنیا میاد، بخشی از گازهای باقی مونده اون شروع به جمع شدن در اطرافش میکنن، سپس در مرحله‌ای که اصطلاحاً به مرحله تاو ساوری معروف هستش، به نام ستاره تاو صورت فلکی سور نامگذاری شده، ستاره زمانی که کوره خودش رو روشن میکنه طوفان‌های عظیمی از در واقع بادهای پر انرژی رو از خودش ساطع میکنه، این باعث میشه عناصر سبک‌تر به منطقه دورتر برن، عناصر سنگین‌تر نزدیک‌تر بمونن، و بنابراین انتظار داشتیم که در تمام ستاره‌های عالم اگر سیستم سیاره‌ای به وجود میاد، سیاراتی با چگالی بالا نزدیک‌تر به ستاره مادر باشن و سیارات گازی غول‌پیکری مثل مشتری و زحل و بعد از اون دنیاهای یخ‌زده فراسو در فاصله دورتر، اونگونه که در منظومه شمسی هستش. اما با پیدا کردن سیاراتی که اصطلاحاً به مشتری‌های داغ معروف بودن یا ابر مشتری‌های داغ معروف بودن، این نگاه تغییر پیدا کردش. ما سیاراتی رو پیدا کردیم که به دور ستاره مادر خودشون در فاصله می‌گردن که اگر بیاریم در منظومه شمسی، برای مثال سیاره‌ای رو که به دور پیدا کردیم یک ابر مشتری داغ هستش، بیاریم تو منظومه شمسی به دور خورشید قرار بدیم، فاصله مداریش و فاصله متوسطش از خورشید حدود 1/4 یا 1/2 فاصله عطارد تا خورشید است. بنابراین عملاً همسایه دیوار به دیوار ستاره مادرش است، اما با جرمی بیش از جرم مشتری. زمانی که چنین سیاره‌ای به دور ستاره مادرش میچرخه، به خاطر تشعشعاتی که از ستاره مادر میگیره، ردی از جوش رو در واقع در مسیر باقی میذاره، عین یک دنباله‌دار، منتها دنباله‌داری که در یک مدار کوتاه با یک جرم فوق‌العاده وسیع داره میچرخه، به دور ستاره مادرش میچرخه. ما موفق شدیم سیاره هایی رو در اصطلاحا در رده ابرزمین ها در واقع پیدا بکنیم، سیاراتی به دور ستاره های عجیب و غریب. اما شاید از همه اینها عجیب تر نوعی از سیارات بودن که به نام سیاره های سرگردان یا سیاره های باقی معروف شد، سیاره هایی که بیشتر ما حدس میزدیم ممکنه وجود داشته باشن، اما حالا نگاه بهتری بهشون داریم. در عمده مدل‌های شکل‌گیری سیاره‌ها، اتفاقی که مورد اجماع نسبی هستش در جامعه ستاره‌شناسی و بهتر بگیم جامعه سیاره‌شناسی، داستان شکل‌گیری سیاره با داستان شکل‌گیری ستاره گره خورده است. یک ستاره‌ای بر اثر در واقع تنشی که در یک ابر مولکولی اتفاق می‌افته، شروع به شکل‌گیری می‌کنه. فشار و دما در مرکز این توده به حدی میرسه که کوره هسته‌ای یا کوره همجوشی هسته‌ایش روشن میشه و در کنار این بخشی از بازمانده‌های موادی که در شکل‌گیری ستاره به کار نرفتن در اطرافش هسته‌ها و کانون‌های جرمی رو تشکیل میدن که در توسعه خودشون تبدیل به سیاره‌ها میشن. در تمام این سناریوها، حالا با این فرض که در واقع چه مدل منظومه شمسی سیارات سنگین‌تر یا بهتر بگیم چگال‌تر در نزدیک ستاره مادر هستن، چه در مدل‌های تازه‌ای که پیدا کردیم که سیارات کمچگالی‌تر نزدیک ستاره مادر هستن، در تمام اینها عامل به وجود آورنده و در واقع شکل دهنده سیاره ما مواد باقی مونده از شکل‌گیری ستاره هستش. اما ما در مطالعه خودمون، در رصدهای خودمون، با گونه دیگه از سیاره ها به مواجه شدیم. سیاره هایی که به دور هیچ ستاره ای نمی چرخند. در واقع توده های جرم فشرده ای که ما بر مبنای تعریفی که از سیاره داریم اونها رو سیاره می نامیم. اما اینها سرگردان هستند. اینها به جایی که دور یک ستاره بچرخند، در فضای بین ستاره ای شناور هستند و در واقع رها از بند و افساری که گرانش ستاره به گردن سیارات به طور معمول میندازه میتونن اینور اونور پرسه بزنن. تصور حضور روی همچه سیاری تصور خیلی عجیب غریبیه. شما نه خورشیدی دارید، بنابراین نه طلوع و غروبی دارید، نه روز و شبی دارید، نه فصلی دارید و به نوعی همراه سیاره مادر خودتون به تنهایی عازم سفری در میانه دشت ستارگان هستید. چطور چنین چیزی ممکنه؟ چطور ممکنه یک سیاره بدون ستاره باشه؟ حداقل دو نظریه وجود داره. بخش بزرگی از این سیاره ها حد زده میشه که مثل بقیه سیستم های خورشیدی و ستاره ای درون یک مجموعه ستاره ای به دنیا اومدن، به عبارتی درون یک منظومه ستاره ای مثل منظومه شمسی ما به وجود اومدن و عمدتاً سیاراتی که بعد از تثبیت مداری در لایه های بیرونی و مرزهای بیرونی اون منظومه بودن، برای مثال تو منظومه شمسی ما سیاراتی مثل اورانوس و نپتون و احیانا اجرامی که دورتر در کمربند کویپر قرار داره، این اجرام شکل گرفتن به دور یک ستاره با همون روندی که میشناسیم از بقایای موادی که برای شکلگیری ستاره مادر باقی مونده بود و بعد در اثر یک اتفاق از اون جدا شدن. چه اتفاقی؟ خب شما میدونید که ستاره ها در آسمون ثابت نیستن نسبت به ستاره های دیگه. ما همراه با در واقع مجموعه ای از ستاره های دیگه به دور مرکز کهکشان در حال چرخش هستیم. در این سفری که ما انجام میدیم موقعیت ستاره ها نسبت به هم ثابت نیست. ما گاه گداری به منطقه‌ای با تراکم بیشتر میرسیم، گاه گداری به مناطقی با تراکم کمتر میرسیم، حتی گاه گداری ما نسبت به صفحه کهکشان بالاتر و پایینتر میریم و بنابراین از منطقه چگالتر این صفحه استوایی کهکشان عبور میکنیم. زمانی که چنین اتفاقی میفته ممکنه که ما از فاصله نزدیک در مقیاس نجومی از یک ستاره دیگه یا یک منظومه دیگه عبور کنیم. در این صورت نیروی گرانش ستاره‌ای که داره از کنار ما گذر میکنه ممکنه نسبت به گرانشی که اون سیاره مرزی رو در منظومه مادر خودش نگه داشته قوی تر باشه. بنابراین این گذر و مرایند نیروهای گرانشی وارد میتونه کاری بکنه که اون سیاره از مدار تثبیت شده خودش خارج بشه و حالا بر مبنای اون مجموعه نیرویی که بهش وارد بشه یا به دام اون منظومه جدید بیفته و یا اینکه اصلا رها بشه و در فضای بین ستاره‌ای شروع به حرکت بکنه. معلوم نیستش که آیا بار دیگری ممکنه به دام یک ستاره دیگه بیفته یا اینکه نه، تا همیشه در واقع در روی مسیرهایی که جهت اون رو برایند نیروهای گرانشی مختلف تعیین میکنن به سفر خودش در فضای بین ستاره‌ای ادامه بده. حالا بر مبنای تصاویری که تلسکوپ فضایی جیمز وب به دست آورده و البته پیشتر هم نمونه‌هایی از اون رو دیدیم، نشانه هایی وجود داره که گاه گدار این سیاره ها میتونن غیر از این شرایط با به طور مستقل به دنیا بیان. یعنی چی؟ همون فرایندی که منجر میشه که یک ستاره متولد بشه، یعنی یک ابر گازی رو در نظر بگیرید که این ابر گازی به خاطر یک اختلالی که درش میفته، مثلا یک ستاره از کنارش رد میشه یا یک ابرنواختر در همسایگیش منفجر میشه، این شاک ویو یا ضربه‌ای که بهش وارد میشه باعث میشه که در واقع کانونهای چگالی درش شکل بگیره، این اتفاق میفته. اما زمانی که این مواد جمع میشن جرمشون به حدی نمیرسه که حالا یا ستاره تشکیل بدن یا کتوله قهوه‌ای تشکیل بدن، در واقع نوعی مرز بین سیارات و ستاره ها هستش، بلکه به شکل در واقع ابعاد و جرمی مثل مشتری یا اندکی بزرگتر مثل این 6 موردی که پیدا شده که 5 تا 10 برابر مشتری جرم داشتن. همینجا شاید بد نباشه اشاره بکنیم که جرم لازم، جرم مینیموم، جرم لازم یا کمینه جرم مورد نیاز برای اینکه این توده گازی تبدیل به ستاره بشه و کوره مرکزی اون روشن بشه 800 جرم خورشید ما هست. اگر بخوایم تبدیل کنیم حدود 80 برابر جرم سیاره مشتری هستش، که در این صورت اگر یک توده به این عدد برسه اون وقت کوره مرکزی و همجوشیش روشن میشه. اما یک تو در واقع مجموعه از اجرام هستن که بین مشتری، بین سیارات قول گازی و ستارگان وجود دارن به نام کوتوله‌های قهوه‌ای، که اگر جرم اون توده اولیه حدود 13 برابر جرم مشتری تا اون مینیموم تشکیل ستاره یعنی 80 باشه، یعنی اگر شما جرمی داشته باشید که بین 13 برابر جرم مشتری تا 80 برابر جرم مشتری باشه، موجود یا جانوری رو ایجاد میکنن که به نام کوتوله قهوه‌ای میشناسیمش، ستاره‌های نارس اصطلاحا بهشون گفته میشه. بنابراین میبینید که وقتی که صحبت میکنیم که این سیاراتی که پیدا شده جرمشون 5 تا 10 برابر مشتری تخمین زده میشه، اگر این تخمین درست باشه یعنی حد بالای جرم اونها اندکی پایینتر از شکلگیری کوتوله قهوه‌ای هستش و حد پایینشون یعنی 5 برابر خب خیلی پایینتره، تقریبا نصف هستش. بنابراین اینها واقعا تو طبقه بندی موجود ما حداقل سیاره حساب میشن. اما زمانی که توی این فرایند ابری در واقع این توده جمع شده، حالا یا به دلیل تعدد نقاط کانونی چگالی که اینها رو جمع میکنه، یا به دلیل کم بودن مواد اولیه یا اثرات گرانشی، در همین حد مستقل زندگی خودشون رو آغاز بکنن. این موضوعی که ما کمتر بهش فکر کردیم، ما همیشه زمانی که از سیاره صحبت میکنیم تصوری از سیاره‌ای داریم که داره به دور ستاره‌ای میچرخه. بنابراین این که این سیارات به طور مستقل و در واقع بدون خانواده مادری ستارهشون به تولد بشن شاید اندکی تصوری سخت باشه، و اتفاقا جذابیتی که این دنیاها دارن همین هستن. اما شاید سوال جذابی که وجود داشته باشه اینه که در روی چنین سیاراتی ما ممکنه که روزی نشانه ای از گونه ای از حیات رو پیدا بکنیم؟ با یادآوری این نکته که ما امروز فراتر از زمین و البته مدار زمین جایی که ایستگاه‌های فضایی وجود دارن، هیچ نشانه‌ای، حتی نشانه میکروبی وجود حیات رو نتونستیم پیدا بکنیم، اما واقعیتش اینه که ابعاد عالم ما و در واقع شرایطی که در زمین به وجود اومده که میدونیم شرایط خیلی استثنایی احتمالا نیستش، این فرض رو تقویت میکنه که در گوشه و کنار این عالم ممکنه که بذر حیات شکوفا شده باشه. ممکنه در منظومه شمسی خودمون جایی در زیر مریخ، یا شاید در گذشته مریخ، جایی در فراز جو غلیظ و در واقع گرم سیاره زهره، جایی ما در دریاهای تایتان، جایی در زیر اقیانوس‌های یخزده انسلادوس یا یوروپا، ما نشانه‌هایی از حیات حتی چند سلولی رو امروز بتونیم پیدا کنیم. هنوز پیدا نکردیم، شاید در آینده بتونیم. زمانی که برای مثال مأموریتی مثل کلیپر به سراغ مشتری میره و قمری مثل یوروپا رو از دور بررسی می‌کنه، شاید ما بتونیم نشانه‌هایی از حیات رو یا حداقل راه‌های برای پیدا کردن نشانه های حیات رو به دست بیاریم. اما در عالم این احتمال وجود داره که جاهای دیگه بذر حیات به شکل‌های مختلف پیدا شده باشه. اما اون حیاتی که امروز ما میشناسیم و البته شناخت ما بسیار محدوده، یادمون باشه که ما یک جای عالم یک نوع حیات رو میشناسیم که شکوفا شده، بنابراین اگر به دنبال حیات میگردیم به دنبال اون چیزی میگردیم که میدونیم حداقل یک جا وجود داره. گونه های دیگه ای ممکنه وجود داشته باشه و تحولات دیگه ای ممکنه وجود داشته باشه که هنوز از ذهن ما دور هستش. اما بر مبنای اون چیزی که ما میشناسیم، حیاتی که روی زمین شکل گرفته نیازمند تعدادی از عناصر هست، نیازمند در واقع بلوک های سازنده حیات، نیازمند نوعی مایه که حالا روی زمین آب هستش و دمای مناسب برای رشد. آیا چنین چیزی رو میتونیم در یک سیاره که اصولا ستاره اطرافش نیستش و سرگردان در تاریکی داره سپری میکنه داشته باشیم؟ آیا اصلا چنین سیاره میتونه جو داشته باشه؟ واقعیتش اینه که با قطعیت نمیتونیم به این موضوع نه بگیم، به خاطر اینکه بر مبنای اون چیزی که میدونیم احتمالش وجود داره. من تاکید میکنم که احتمال وجود داره، اگرچه که این احتمال نیازمند اینه که مدرک داشته باشه، سند داشته باشه. ما توی علم نمیتونیم صرفاً چون یک چیزی ممکنه اون رو قطعی بدونیم. این یک فرضیه است، تا زمانی که سند و مدرک براش پیدا نشده فرضیه باقی میمونه. اگر که ساختار اون سیاره به گونه‌ای باشه که برای مثال به خاطر وجود مواد رادیواکتیو در هستش، به خاطر فعالیت‌های درونی یک منبع حرارت داخلی داشته باشه، حتی ممکنه بتونه که در لایه‌های در زیر سطح اقیانوسی رو برای خودش در تشکیل بده، اقیانوسی از آب مایع یا آمونیاک یا هر چیز دیگه‌ای. ممکنه که حتی یک جو موقت یا جو دائمی داشته باشه، اگرچه که نگه داشتن چنین چیزی خیلی سخته به خاطر سرمایی که باید این سیاره در فضای بین ستاره‌ای تحمل کنه. غیر ممکن نیست ولی خیلی نامحتمل شاید بتونیم بگیم باشه. اما اگر حتی اندکی چنین احتمالی وجود داشته باشه که فضای مناسب به وجود بیاد و گونه ای از حیات بدون نیاز به حداقل نور به شکلی که ما میشناسیم بر مبنای حالا ممکنه تابش های زیستی باشه یا حرارت درونی باشه شکل بگیره، اون موقع تحول این حیات و شناخت اون فوق‌العاده چشمگیر و جذاب میتونه باشه. تصور بکنید که روی دنیایی زندگی میکنید که همونطور که گفتم نه شب و روز داره، نه فصل داره و نه ستاره‌ای در واقع در اون طلوع و غروب میکنه. ستاره منظورم ستاره مادر هست، بقیه ستاره ها رو میبینیم. نکته جالب اینه که چنین سیاراتی چه در واقع اخراجی یک منظومه قدیم باشن و چه خودشون در واقع منشأ تولدشون بدون ستاره مادر بوده باشه، کماکان ممکنه قمر داشته باشن. بنابراین ممکنه یک سامانه سیاره‌ای داره چند قمر رو ببینیم که در فضا سرگردان هستش، به خصوص وقتی که در نظر بگیریم که جرم عمده این اجرامی که تا الان پیدا شده، که البته بخشیش به خاطر ابزارهای ما هست، جرم‌های بزرگی هست، جرم‌های 10 برابر مشتری یا این حدود، یعنی در مرز پایینی کتوله قهوه‌ای، شاید خود سیاره جایگاهی برای شکلی حیات نباشه، اما شاید اقمار اون تحت تأثیر فراینده گرانشی که وجود داره، مثل اتفاقی که در یوروپا به دور مشتری داره میفته یا انسلادوس به دور زحل داره میفته، تحت تأثیر عوامل گرانشی و ساختاری که در واقع در سیاره مادرشون وجود داره، بتونن شرایطی رو برای میزبانی حیات پیدا کنن. بنابراین ما میتونیم امیدوار باشیم که در بخشی از این بیشمار، حال بیشمار که غلط از لحاظ ریاضی، فوق‌العاده تعداد زیادی سیاره سرگردانی که وجود داره و ما تعداد انگشت شماری از اونها رو پیدا کردیم، شاید منظومه های اقماری وجود داشته باشه که درش حیات هم وجود داشته باشه. یافته های جدید جیمز و یافته هایی که به مرور این تلسکوپ و تلسکوپ های دیگه و ابزارهای زمینی و رصدخونه های مختلف به همراه مدل های محاسباتی در اختیار ما قرار میدن، کم کم دید ما رو داره نسبت به عالم کامل تر میکنه. البته وقتی که میگیم کامل تر میکنه، با رسیدن به یک دید کامل باید بگیم که خیلی فاصله داریم. ما اندک اندک داریم انگار در یک تصویر بزرگ دیجیتال پیکسل هایی رو روشن میکنیم و هنوز نمیدونیم زمانی که تعداد بیشتری از این نقاط روشن بشه با چه منظره شکوهمندی مواجه خواهیم شد. فقط میدونیم به هر سوالی که جواب میدیم، به جایی که یک سوال کم بشه، صدها سوال تازه در برابرمون قرار میگیره و این شگفتی و زیبایی روند علمی هستش که ما باهاش مواجهیم و این که در واقع انسان روی یکی از این نقاط کوچیک عالم حاصل فرایند تکاملش منجر به توسعه ابزاری به نام مغز شده که اگرچه درون جمجمه ما اسیر و هیچ ارتباطی با عالم نداره، اما میتونه عالم رو درک کنه. ممنون از اینکه شنونده چیستا بودید. اگر این پادکست رو دوست دارید، لطفاً به دوستانتون هم معرفی کنید. میتونید ما رو در پادگیرهای مختلف از جمله کست باکس فالو بکنید، مشترک بشید و همینطور هر نظری دارید در اختیار ما قرار بدیم. طبق معمول هر اپیزود این پادکست به همراه توضیحات بیشتر و منابعی برای مطالعه بیشتر میادش که این منابع رو میتونید در بخش توضیحات بیشتر سایت رادیو فردا ببینید. پادکست چیستا پادکستی از مجموعه پادکست‌های رادیو فرداست که هر دوشنبه به میزبانی من پوریان ناظمی داستانی از دنیای علم و فناوری و آینده رو برای شما روایت می‌کنه. تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید.